بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و حیث ان المختار عندنا هو الاول ذکرناه فی الاصول العملیه المقرر للموضوعات به وصف کونها مشکوکت الحکم. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در این امر اول بحث در این بود که آیا استصحاب اصل عملی است یا اماره ظنیه. ایشون فرمود که اگر ما استصحاب رو بگیم از اخبار استفاده شده، یعنی بر اساس لا تنقض الیقین به شک ما استصحاب رو حجت بدانیم، در این صورت استصحاب اصل عملی است. اما بر اساس این که بگیم استصحاب به حکم عقل ثابت شده، یعنی میگه چون یقینی سابقه است الان که شک کردی و دلیلی بر ارتفاعش نداری، این مظنون البقا است و بر اساس این که مظنون البقا است شما استصحابش کن، این میشه اماره، میشه اماره ظنیه. مرحوم شیخ انصاری تو این بحث امروزمون میفرماید مختار ما بین این دوتا مبنا همون حرف اوله که استصحاب از اخبار استفاده شده و استصحاب در واقع جزء اصول عملیه است و لذا ما استصحاب رو هم جزء اصول عملیه آوردیمش دیگه، یعنی در ذیل بحث اصول عملیه استصحاب رو داریم بحث میکنیم. گرچه دوستان این نکته مهمه، دقت کنید، گرچه ایشون میفرماید وقتی ما مراجعه میکنیم به کتب فقها و اصولیین از زمان مثلا شیخ طوسی، میبینیم آقایون وقتی از استصحاب حرف میزنن هیچ کدوم به اخبار استناد نمیکنن. یعنی نمیگن استصحاب حجته چون روایت داریم که لا تنقض الیقین به شک. دقت میکنید وقتی آقایون به اخبار استناد نمی کنن معلوم میشه استصحاب رو حکم چی میدونن؟ عقل میدونن. وقتی استصحاب حکم عقل شد معلوم میشه پیش اونا استصحاب از ادله ظنیه بوده، دلیل اجتهادی بوده نه دلیل فقاهتی، یعنی اماره است، اصل عملی نزد اونها نیست. البته دوستان مرحوم شیخ طوسی در مقام کمک به کسانی که قائل به حجیت استصحابن این روایتی رو ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی در مقام کمک به کسانی که استصحاب رو حجت میدونن این روایتی رو ذکر کرده. اون روایت دوستان عرض کنم خدمت شما اینه که پیامبر اکرم طبق این نقل فرمودن ان الشیطان ینفخ بین الیتی المصلی. دیگه ترجمه نمی کنم. ان الشیطان ینفخ میدمد بین الیتی المصلی فلا ینصرفن احدکم، هیچ کدوم از نمازتون منصرف نشید به خیال اینکه وضوتون باطل شد الا ان یسمع صوتا او یجد ریحا. این معناش چیه؟ معناش اینه که تا یقین نکردی وضوت سر جاش هست. اومده از این خواسته کمک بکنه به استصحاب، به کسانی که قائل به حجیت استصحاب. شیخ انصاری میگه از شیخ طوسی تعجبه، روایتی که اولا ضعیف السنده، ثانیا مخصوص باب وضوست. خب این روایت مربوط به وضوه، مربوط به جاهای دیگه نیست. به یه همچین روایتی استناد کرده برای اثبات حجیت استصحاب که روایت ضعیف و سند که به درد نمیخوره اولا، تازه به دردم بخوره نهایت باب استصحاب در وضوع رو ثابت میکنه، جای دیگر رو به راحتی نمیتونه ثابت کنه. بعد اون روایاتی که صحیح و سند هست کمکم کنید، عامم هست، مخصوص وضوع هم نیست، اونا رو ول کرده. در روایات داریم من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض یقین. دیگه شما از این بهتر چی میخواید؟ مربوط به وضوع هم نیست. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض یقین. این روایت رو ول کرده، رفته چسبیده به روایتی که هم ضعیف السنده و هم مخصوص باب وضوعه. لذا شیخ انصاری میفرماید این خبری که ما عرض کردیم از اخبار صحیح است، از اخبار عامه است که نقل شده. یه روایتی داریم عرض کنم خدمت شما، اون روایتی که این عبارتی که براتون خوندم در واقع بخشی از اون روایته، صدر این روایت داره علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه، تعلیم کرد امیر المؤمنین به اصحابش فی مجلس واحد 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه. حضرت 400 باب از اون عرض کنم چیزهایی که باعث صلاح دین و دنیای مسلمه در مجلس واحد عرض کنم مطرح کردم، که یکی از اونا همینیه که براتون خوندم که روایت خیلی مفصله، یعنی 28 صفحه است روایتش. خصال شیخ صدوق رو ببینید، یعنی از عرض کنم صفحه 610 تا 637 یه روایته، 28 صفحه است که این 400 تا باب رو اونجا ذکر کرده. یه تیکشه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض یقین. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. و حیث ان المختار عندنا هو الاول. آقایون هو الاول یعنی چی؟ یعنی اینکه استصحاب مستفاد از اخبار و جزء اصول عملی است. چون مختار ما این است که استصحاب جزء مستفاد از اخباره، هو الاول ذکرناه فی الاصول العملیه، ما ذکر کردیم استصحاب رو در میان اصول عملیه که المقرر. اصول عملیه ویژگیش چیه؟ المقرر للموضوعات به وصف کونها مشکوکت الحکم. اصول عملیه‌ای که مقرر است برای موضوعات به وصف مشکوک الحکم بودن. یکی از ویژگی‌های اصل عملی این است که موضوعش چیه؟ شک دیگه. وقتی شما شک میکنید در حکم واقعی اولی، وقت میرید سراغ اصول عملیه. لکن ظاهر و کلمات الاکثر، درسته ما گفتیم استصحاب مستفاده از اخباره و جز اصول عملی است، اما ظاهر کلمات اکثر علما مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل سیدین، سیدین یعنی کی؟ سید مرتضی و ابن زهره. سید مرتضی و ابن زهره. فاضلین یعنی کی؟ علامه حلی و محقق حلی. علامه حلی، محقق حلی. شهیدین هم که شهید اول، شهید ثانی و صاحب معالم. ظاهر کلمات اکثر علما کونه حکم عقلی. اینا میگن استصحاب حکم عقلی است. از کجا میگی اینا میگن استصحاب حکم عقلی است؟ میگه نشانش اینه، ولذا لم یتمسک احد هؤلاء، تمسک نکرده احدی از این علما فیه در مورد استصحاب به خبر من الاخبار. هیچ کدوم روایت ذکر نکردن که بگن استصحاب حجت به خاطر چی؟ لا تنقض الیقین به شک. نه، نیاوردن. نعم، چرا؟ این نعم میخواد استدراک کنه. ذکر فی العده، مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده، انتصارا للقائل به حجیته، برای کمک به کسانی که قائل به حجیت استصحاب هستند ذکر کرده، ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ان الشیطان ينفخ بین الیتی المصلی فلا ينصرفن احدكم الا بعد ان يسمع صوتا او يجد ريحا. یعنی شک کردی که وضوت باطل شد، بنا رو بگذار برای اینکه وضو داری، نماز تو ادامه بده. لا ينصرفن احدكم الا بعد ان يسمع صوتا او يجد ريحا. شیخ انصاری میفرماد و من العجب، جای تعجب، انه شیخ طوسی انتصر به هذا الخبر، که اولا از ضعیف، ثانیا کمکم کنید، المختص به مورد خاص. چرا میگه المختص به مورد خاص؟ چون مربوط به نفل وضوع دیگه، طهارت و شک در حدث. ولم یتمسک به اخبار صحیحه العامه، اما تمسک نکرده به اخبار صحیحه عامه ای که المعدوده فی حدیث الاربعمئه من ابواب العلوم، که تو اون روایت داره که 400 باب از ابواب علوم رو حضرت توی مجلس واحد تعلیم کردن به اصحابشون. که عرض کنم تو خصال صدوق، عرض کنم 28 صفحه این روایت اونجا نقل شده. این حدیث اربعمئه معروفه ها، حدیث اربعمئه یعنی همون 400 بابی که حضرت فی مجلس، چون عبارت اینطور اول روایت که علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه فی مجلس واحد اربعمئه باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه، بعد اون 400 تا رو یکی یکی میشماره میره تا آخر. تمام شد. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری، حالا تو استصحاب این دونستنش عرض کنم خالی از لطف نیست، مرحوم شیخ انصاری میفرماد اولین کسی که به صورت جدی تمسک کرده به اخبار برای حجیت استصحاب پدر شیخ بهایی است، والد شیخ بهایی. والد شیخ بهایی آقای متوفای چه سالیه؟ 984. یعنی چی؟ یعنی از زمان شیخ طوسی که قرن 4 بوده تا قرن 10، تو این 500-600 سال کسی اخبار استصحاب رو به صورت جدی دلیل استصحاب قرار نداده. آقایون بذارید یه استفاده ای بکنم از این. بعضیا از ما طلبه ها خیال میکنن که آقا یه کسی میگه آقا بعد از آقای خویی هم مگه کاری مونده تو فقه که رو زمین مونده باشه؟ بعضیا خیال میکنن هر اون چه باید تو فقه اتفاق بیفته، بگید اتفاق افتاده دیگه. هر چی باید تو اصول اتفاق بیفته، هر چی باید تو تفسیر اتفاق بیفته بعد از علامه طباطبایی، نه آقا این خبرو نیست. من میگم ماژیکو بردارید یه دایره بزرگ بکشید توش هزاران نقطه بگذارید، هر نقطه ای رو هم یه جای علوم اسلامی قرار بدید، چشتون هم ببندید، انگشتون رو بذارید روی یکیش، جای کار داره، اونم نکم زیاد. شما حساب کنید لا تنقض الیقین بشک، که الان دیگه مثل نقل و نبات توی ماها به هر کی بگی استصحاب یاد این روایت میفته. ها طلبه ای که یه 4 سال درس خونده باشه اسم استصحابو که بیاره این روایت رو، اما 600 سال علمایی مثل علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی،
مفیدها،
حرفی ندادن ازش، جدی ورود نکردن. این نشانه این است که آقا خیلی کارا چه بسا میشه کرد و قطعا میشه کرد، خیلی حرفا میشه زد، خیلی از کارا رو زمین مونده. ما دستمون از معصوم کوتاه، آقا بیچارگیمون همینه دیگه، دستمون از معصوم کوتاهه، داریم بالبال میزنیم، هی زور میزنیم، باید هم بزنیم ها، چاره هم نداریم، کارش نمیتونیم بکنیم، همه این زورامون در اینه که دستمون از معصوم خالیه. اگر دستمون کوتاه از معصوم نبود با یک جمله معصوم خیلی از مشکلات علمی ما حل بود، خیلی از مشکلات علمی ما حل بود. این بال زدن ها به خاطر اینه که دستمون کوتاه. لذا آقایون فکر نکنید تو این رشته هایی که تو علوم اسلامی وجود داره دیگه کارا شده. نه، اگر کسی اهل کار باشه، کار هنوز خیلی بر زمین مونده وجود داره. خیلی، لذا ایشون میفرماید که اولین کسی که به صورت جدی تمسک کرده به این اخبار، البته شیخ انصاری یه فیما وجدته هم میگه، میگه اونقدی که من سرچ کردم و جستجو کردم، والد شیخ توسیست که متوفای 984، بعد از مرحوم شیخ بهایی هم، پدر شیخ بهایی هم، مرحوم سبزواری صاحب از ذخیره، مرحوم سید حسین خانساری شارح الدروس، اینا دیگه تو قرن 11 هم به صورت جدی وارد شدن دیگه، و بعد از اونها هم دیگه اخبار به صورت جدی به عنوان دلیل استصحاب قرار گرفت. البته دوستان، ایشون میفرماید یه تعبیری ما از هلی پیدا کردیم، ابن ادریس هلی. ببینید، نمیخوایم بگیم قبل از والد شیخ بهایی هیچ اخبار نشانه هم توی عبارات آقایون نداره، نه، نشانه هایی داره، از جمله مثلا همون حرفی که شیخ طوسی زد دیگه. یکی دیگه از کسانی که یه اشاره ای به اخبار شاید بشه از کلامش استفاده کرد، اونم باید به صورت جدی استناد نکرده به اخبارها، اما شاید اشاره ای بشه ازش استفاده کرد، ابن ادریس هلیه. مرحوم ابن ادریس هلی دوستان در سرائر گویا از عبارتش استفاده میشه نظر به اخبار داشته. میدونید چرا ایشون میگه؟ میگه علتش این است که ایشون از استصحاب نجاست ماء متغیر بعد از این که تغیرش خود به خود و به نفسه زائل میشه، تعبیر کرده به عدم نقض الیقین الا بالیقین. باز نگفته دلیلش روایت ها، تعبیرش به عدم نقض الیقین الا بالیقین، ایشون میگه شاید این تعبیر همون تعبیریه که ایشون تو روایات دیده. تعبیره یه مقداری بوی این که ابن ادریس اینو تو روایات دیده میده، و الا باز ایشون نگفته آقا دلیل و حجیت استصحاب اینه. نگاه کنید عبارت رو، و اول من تمسک به هذه الاخبار، اولین کسی که تمسک کرده به این اخبار استصحاب برای اثبات حجیت استصحاب، البته فیما وجدته، البته فیما وجدته شیخ انصاری خیلی فرق میکنه با فیما وجدته ماها. شیخ انصاری خب اهل عرض کنم جستجوه، متتبعه، یعنی یه جایی تتبعاتی کرده با اون کتابای قدیمی، با اون خطای ریز، فرمونیا، یه تتبعاتی کرده به معجزه شبیهه. یعنی شیخ انصاری مثل ما نیست که شب میخواد بگرده یه 5 دقیقه یه دوری بزنه بعدم دیگه حوصله‌اش نشه ول کنه. نه، فیما وجد تویشون خیلی معنا داره، یعنی آدم تقریبا اطمینان میکنه، اگه یقین نکنه اطمینان میکنه. علی حال ایشون میگه اولین کسی که تمسک کرده به این اخبار والد و شیخ البهایی، پدر مرحوم شیخ بهایی است که متوفای 984. والد شیخ بهایی اسم مبارکش مرحوم شیخ حسین عاملی است، شیخ حسین عاملی والد شیخ بهایی. بله، فیما حکی عنه، در اون چه حکایت شده از ایشون، فل عقد تحماسبی، فل عقد تحماسبی. این عقد رو دوستان ارشاد العقول عقد آورده، عقدم به معنای گردن بنده، به معنای قلاده است تو لغت، به این معناست. و تبعه صاحب الذخیره، مرحوم سبزواری هم از ایشون تبعیت کرده، و شارح الدروس، شارح الدروس هم که دیروز تشریح کردم نگاه کردم، مال مرحوم سید حسین خانساری است، متوفای 1099، متوفای 1099. و شاع بین من تأخر عنه، نعم ربما یظهر من الهلی فی السرائر، چه بسا ظاهر است از مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب سرائر الاعتماد علی هذه الاخبار. میگم از کجا فهمیدی آقای شیخ انصاری؟ میگه حیث عبر عن استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغیره من قبل نفسه. یه لحظه من دقت کنید، یه بحثی بین آقایون هست، اگر مثلا شما آب عرض کنم خدمت شما کور دارید، درست شد؟ یا آب مثلا قلی، این آب کور شما میدونید با ملاقات نجاست نجس میشه یا نمیشه؟
نمیشه،
مگر اینکه رنگ و بو و مزش تغییر کنه. خب حالا اگر مثلا فرض کنید چند قطره خون، مقدار خون ریخت توی این آب، رنگش عوض شد، میشه چی؟ میشه نجس. بعد آفتاب خورد یه ماه، شما رفتی مسافرت برگشتی دیدی این رنگ برگشته به حال طبیعی خودش، یعنی به نفسهی تغییر کرد و رنگش زائل شد. آیا دوباره این آب پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اینجا اختلافه. یه عده اومدن چکار کردن؟ استصحاب نجاست کردن، گفتن اون موقعی که این رنگ رو داشت نجس بود، الان هم چیه؟ نجسه. این بحث استصحاب نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیره من قبل نفسه معناش اینه. تو این بحث ایشون تعبیر کرده چی؟ به چی؟ به عدم نقض الیقین الا بالیقین. و این تعبیر بوی این رو میده که ایشون روایات رو توجه داشته و هذه العباره از ظاهر انها ماخوذه من الاخبار. تمام شد. سوال دارید؟ نه نه نه، ببینید بالاخره استصحاب اگر به حکم عقلم باشه، کسی میتونه بگه وقتی عقل میگه که شما یقین سابق داری، الان اگر شک کردی به جهت یقین سابق الان مزنون البقائه، معناش همینه دیگه، معناش عدم نقض یقین الا بالیقین. برای ما ظن و گمان ایجاد میکنه اما قطع ایجاد نمیکنه. خیلی بریم سراغ امر دوم. آقایون بزرگوار دقت کنید، تو امر اول ما چی گفتیم؟ تو امر اول عرض کردیم که بر فرض که استصحاب از باب افاده زن حجت باشد، جزء ادله بگید عقلیه است. اما شما توی اصول مرحوم مظفر خوندید ادله عقلی تو ملازمات، ملازمات عقلیه، ادله عقلیه بر دو قسم است، یکی مستقلات، کمکم کنید، یکی غیر مستقلات، مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه ویژگیش چیه؟ صغرا و کبرا هر دو عقلیه، مثل بحث حسن و قبح عقلی اونو کار نداره. غیر مستقلات عقلی صغراش شرعیه، کبراش عقلیه. از صغرای شرعی و کبرای عقلی به ذمیمه دلیل بر حجیت عقل شما نتیجه گیری میکنید، این میشه غیر مستقلات، درست شد؟ مثلا توی صغرا میگیم مثلا فلان حکم، حالا توی استصحاب فلان حکم ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، مثلا وجوب نماز جمعه یا حیات زید. حالا حیات زید رو مثال نزنیم، همون وجوب نماز جمعه مناسب تره. حکم شرعی وجوب نماز جمعه ثبت سابقا، سابقا یعنی مثلا در زمان ظهور امام، ولم یعلم ارتفاعه، ما علم به ارتفاعش نداریم. این صغرا. کبرا چیه؟ کبرای استصحاب و مو حکم عقلی استصحاب میگه کل ما کان کذالک فهو باقن. عقل میگه هر چیزی که یقین سابق توش داری اما نسبت به بقایش شک داری، اینو باید حکم به بقایش کنی. چرا؟ چون مزنون البقائه و این زن حجته. حالا برفرض که عقل اینو بگه دیگه، اونی که این حرفو میزنه حکم عقلی استصحاب رو قبول داره، کل ما کان کذالک فهو باق. این کل ما کان کذالک فهو باق میشه حکم عقل. نتیجه میگیره که پس فلان حکم مثل وجوب نماز جمعه باق، نسبت به زمان غیبت هم باقی است. البته دوستان این که ما گفتیم صغرا شرعیه طبیعتا مال کجاست؟ مال استصحاب حکمی است، نه مال استصحاب بگید موضوعی. اگر شما بخواید بر همینم مثال رو برگشتم ازش، تو استصحاب موضوعی وقتی شما میگی حیات زید ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، این دیگه صغرا شرعی ممکنه بگیم نیست، ربطی نداره به شرع. حیات زید ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاع. بعدم تو کبرا میگیر کل ما کان کذالک فهو باقین. توی استصحاب عرض کنم حکمی ما میتونیم این بیان رو بیاریم. علا ای حالن دوستان، ایشون میفرماید اگر ما میگیم استصحاب به حکم عقل جزء مستقلات است یا غیر مستقلات؟ غیر مستقلات، که تو استصحاب حکمی صغراش میشه شرعی، کبراش میشه عقلی، بعدم شما نتیجه میگیرید. این بیان دوستان تو قیاس هست، تو استحسان هست، تو استقرا هست، توی بحث مفاهیم هست، تو جاهای دیگه هم هست. حالا اینا رو بعضی ها مثالاشو براتون میزنم روی عبارت. نگاه کنید، امر دوم هم بخونیم. از ثانی ان عدل استصحاب علا تقدیر اعتباره من باب افادت زن، شمردن استصحاب بر فرض اعتبار استصحاب از باب افاده زن، من الادلت العقلیه، شمردن استصحاب از ادله عقلیه، کما فعله غیر واحد من العلماء من القدماء به خصوص، به چه اعتبار است؟ چرا ما استصحاب را از ادله عقلیه میشماریم؟ به چه اعتبار میشماریم؟ میگه به اعتبار انه حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی به واسطه خطاب شارع. این به واسطه خطاب شارع یعنی به واسطه خطاب شارع در صغرا. حواست هست؟ میگه به این اعتبار است که استصحاب حکم عقلی است که یتوسل به این استصحاب، به واسطه این استصحاب که حکم عقلیه، خب یتوسل به چی؟ به حکم شرعی که تو نتیجه میاد. به کمک چی؟ به واسطه خطاب شارع که در صغرا میاد. یعنی خود استصحاب که حکم عقلیه میشه کبرا، یک عرض کنم خطاب شارع داریم توی صغرا، بعدم نتیجه میگیریم حکم شرعی رو در نتیجه‌ای که اون صغرا و کبرا به ما میده. فنقول، حالا مثال میزنه، میگه ان الحکم الشرعی الفلانی، ها حکم شرعی فلانی مثلا وجوب نماز جمعه، ها ثبت سابقا در زمان حضور امام ولم یعلم ارتفاعه، اینو پرانتز بذارید میشه صغرا، و کل ما کان کذالک فهو باقین، اینم میشه چی؟ بگید کبرا. فالصغرا شرعیه والکبرا عقلیتون زنیه. نتیجه میگیریم چی؟ حکم شرعی فلانی باقن نسبت به حالت لاحق باقن. ایشون میفرماد فهوه. حالا که اینجور شد، این توضیح رو توجه بش کردیم، استصحاب و قیاس و استحسان و استقرا نظیر مفاهیم و استلزامات، اینا همه جزء من العقلیات غیر المستقله، اینا همه جزء عقلیات غیر مستقلن، یعنی جزء ملازمات غیر مستقل عقلی هستن، نه مستقلات عقلیه. خب استصحاب رو که براتون صغرا کبراشو گفتم، قیاس رو کسی میتونه صغرا کبراشو بگه؟ مثلا اگر تو قیاس بخوایم بگیم جزء غیر مستقلات خود قیاس، بر فرض این که ما قیاس رو دلیل بدانیم دیگه، ما که دلیل نمیدونیم، باطله. اما اگر کسی عرض کنم دلیل بداند، صغرا کبراشو چجوری میچینه؟ مثلا فرض کنید شما میخواید بگید خمر در شریعت حرامه، بعد فقها هم شباهت داره به خمر و لذا فقها هم چیه؟ حرامه. میخواید قیاس کنید فقها رو به خمر. ببینید اگر بخوایم صغرا کبرا براش بچینیم اینجوری میگیم، میگیم خمر حرام است شرعاً و فقها هم شبیه خمره. حالا شباهتش از چه جهته الان کار نداریم، از جهت اسکار یا از هر جهت دیگری، این میشه صغرا. خمر حرام از شرعن، فقها هم که شبیه خمره. توی چی میگیم کبرا؟ میگیم کل ما کان کذالک حکم تسری میکنه به مشبه. یعنی هر وقت دو چیز شما داری، یکی حکم حرمت داره، اینم شبیه اینه، حکم کلی اگر قیاس رو پذیرفتیم، ما که قیاس رو قبول نداریم، اما اونایی که قائل به حجیت قیاس هستن میگم کل ما کان کذالک، حکم از این خمر تسری میکنه به فقها به خاطر همین شباهت، بعدم نتیجه میگیریم که پس فقها هم حرامه. صغرا شد شرعی چون توش اینه که خمر حرامه، کبرا شد عقلی، چون میگیم کل ما کان کذالک، عقلا حکم تسری میکنه نتیجه میگیریم. این مثلا قیاس. یا توی استحسان، کسی میتونه استحسان رو برای من تعریف کنه؟ استحسان چیه؟ مصلحت سنجی ها؟ نه، هر مصلحت سنجی استحسان نیست. ببینید خب ما مجتهدمون میرسه به اینا، اما ما استحسان رو حجت نمیدونیم. یعنی اونا بی دلیل میرسن؟ یعنی هر چی بی دلیل میگن میشه استحسان؟ خب ما هم همین جوریم که ما هم خیلی وقتا نوع مجتهدین نمیرسن، یه مجتهد به یه جای میرسن. ببینید یکی از تعاریفی که برای استحسان آقایون مطرح کردن اینه، بنویسید، میگن ترک عمل به نص به مجرد اجماع یا عرف یا دلیل عقلی. ترک عمل به نص به مجرد اجماع یا عرف یا یک دلیل ظنی و عقلی و عقلایی. مثلا مثال میزنن به اون کاری که عرض کنم خلیفه ثانی کرد. بله 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 نص کار عرض میکنم. ببینید ما توی اذان، خب زمان پیغمبر هم داشتیم که حضرت می‌فرمودند که توی اذان این جمله حی علی خیر العمل جزء اذانه. زمان خلیفه ثانی این صبح میرفت مسجد میدید ملت خوابن، ها میگم خب ما چرا بگیم حی علی خیر العمل؟ بگیم از صلاتو خیرون من النوم، تو نماز صبح بگیم از صلاتو خیرون من النوم که مردم بیدار شن. بگیم آقا این شما خوابیدی، خب نماز که بهتر از خوابه. مثلا یه استحسان اینجوری، یعنی نص پیغمبر رو گذاشت کنار به خاطر یک امر ظنی که حالا یا البته اینجا اجماعی نبود، اینجا حتی عرف هم نبود، یه امر ظنی و عقلایی استحسانی ذهن خودش بود. اگر شما ترک نص کردی و یه چیزی که به ذهن خودت یا به اجماع یا به عرف یا به هر دلیل غیره موجهی برای ترک نص اووردیش وسط، این میشه استحسان. حالا مثلا تو همین مثال اگر من بخوام این رو تطبیقش بدم، مثلا صغراش این میشه که حی علی خیر العمل جزء اذانه و عرفن، حالا بر اساس این که ما استحسان رو بپذیریم، عرفن جایگزین مناسب داره، مثلا از صلات و خیر من النوم میشه جایگزینش. بعد تو کبرا بگیم کل ما کان کذالک، این جایگزینی انجام میشه. ببینید صغرا چی شد؟ این که حی علی خیر العمل جزء اذانه اما جایگزین داره. کبراش میشه کل ما کان کذالک بر اساس حجیت استحسان، بگید این جایگزینی اتفاق میفته، نتیجه این است که این جایگزینی در واقع یک امر شرعی. این میشه استحسان. توی صغرا شد شرعی، کبرا شد عقلی. اگر بپذیریم، ما که نمیپذیریم اینا رو، اگر بپذیریم کبرا میشه عقلی، بعدم نتیجه میگیریم. بیا استقرا. ببینید تو استقرا، خب استقرا معناش که روشنه. تو موارد استقرا شده، اگر کسی به یک حکم شرعی رسید، گفت ما استقرا کردیم، این عرض کنم تو موارد مختلف، حالا استقرا اگر استقرا تام باشه که حجیت شما قبول داریم، اما استقرا اگر ناقص باشه در حد زن برای ما ایجاد بکنه، اینو ما حجت نمیدونیم. الا ای حالن اگر کسی بگه من استقرا کردم، تو موارد استقرا ناقصم به این حکم شرعی مثلا رسیدم، بعد تو کبرا بگه کل ما کان کذالک، حکم کلی میشود کرد. یعنی عقل ناقص خودش بگه با همین استقراء ناقص میشود حکم کلی کرد بعدم نتیجه بخواد بگیره، این میشه صغرای شرعی تو اون موارد ناقصی که شرعاً ثابته، این میشه شرعیش. بعد حکم کلی که میخواد از این بگیره میشه حکم عقل، بعدم نتیجه میگیره. آفرین آفرین، عرض کردم دیگه، اما ترک عمل به نص اتفاق میفته، یعنی یه نصی داریم اونو میذاره کنار، ذوق خودشو جایگزین میکنه در واقع. چرا؟ چرا ما قبول نداریم دیگه استحسانی که اهل سنت قبول دارن، ما قبول نداریم. مفاهیم هم همین جوره، این نظیر المفاهیم رو هم معنا کنم. ببینید مثلا تو مفاهیم، مثلا مفهوم شرط، تو مفهوم شرط فرض کنید ما یک دلیل شرعی داریم تو صغرا، ان کان کذا فیکون کذا، یه شرط یه جزا، ان کان کذا فیکون کذا. نتیجه‌ای که ما عذرخواهی میکنم، کبرایی که ما داریم این است که شرط مفهوم دارد. آقایون ان کان کذا فیکون کذا چیه؟ صغرامون شرعی است. حالا فرض کنید یه جمله توی روایات کبرا میگه شرط مفهوم داره که تو مفاهیم ثابت شده، نتیجه میگیریم که الم یکون کذا فلا یکون کذا. صغرا میشه شرعی، کبرا میشه عقلی و بعدم نتیجه میگیریم. تو اون استلزامات هم ملازمات عقلی هم دوستان، همه ملازمات عقلیه‌ای که مرحوم مظفر گفته بود، از جمله مثلا فرض کنید مقدمه واجب، مثلا توی صغرا شما میگی نماز واجبه، تو کبرا چی میگی؟ تو مقدمه واجب کبراشو شما بگو. صغرا میگی نماز واجبه، این شرعی، کبرا چی میگه؟ میگه هر واجبی مقدمش واجبه. اینو توی مقدمه واجب ثابت میکنیم که میشه عقلی، بعد نتیجه میگیریم که مقدمه نماز هم میشه چی؟ واجب. میخواستم برای همه این موارد قیاس و استحسان و استقراء و مفاهیم و اینا براتون مثال زده باشم. سوال دیگه دارید؟ نه دیگه، قیاس رو ما فقط قیاس اولویت قطعی رو میپذیریم، قیاسی که اهل سنت قبول دارن ما فقط قیاس اولویت، اونم به نحو قطعی، نه هر اولویتی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.